بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، الذي خلق الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، وبتض بالصخور ميدان أرضه. نستعينه ونتوكل عليه ونؤمن به ونستغفره، ثم نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله ولزوم أمره. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. در خطبه اولم خودم را و شما را سفارش می کنم به تقوا و پرهیز از گناه. بارها گفته ایم، باید هم تذکر بدیم باز این که ما در محضر خداییم و خدای متعال حاضر و ناظر بر اعمال و کردار ماست. خداوند متعال همیشه حاضر است و همیشه ناظر است، زیرا او همیشه امدادگر ماست. هر نفسی که می کشیم، هر حرکتی که انجام می دیم، هر حرفی که می زنیم، هر چیزی که می شنویم، هر کاری انجام می دیم، خدای متعال است که این قدرتش به ما می دهد و ما امداد بکند. هم چشم ما را امداد بکند، هم گوش ما را امداد بکند، هم عقل ما را امداد بکند. پس او همیشه و از همه کس به ما نزدیکتر است و همیشه ما در محضر خداییم و همیشه مزین به برکت و رحمت خدا هستیم. پس یه خوده باید فکر کنیم، یه قدری باید تو دلمون ببریم این معنا رو، ایمان به این که ما در محضر خداییم، ایمان به این که خدا ما را میبیند و خدا حاضر است. به این اعتقاد پیدا کنیم. اگر اعتقاد پیدا کردیم، همون تقوا حاصل میشه. انشاءالله امیدوارم خدای متعال به ما کمک کند به لطف خودش که ما این باور و این ایمان که خدا حاضر است و ما مسئول کار و کردار خودمون هستیم، این رو به ایمانش رو به ما بدهد تا ما تقوا پیشه کنیم و آخرتمون رو و دنیامون رو آباد کنیم. به مناسبت این ایام که ولادت با سعادت رسول اکرم هست و ولادت با سعادت امام صادق علیه السلام هست، ایامی که در پیش رو داریم، من چند جمله رو راجع به پیام به اکرم اشاره میکنم، یک حدیث میخونم و بقیهش رو در خطبه دوم و اشارهیم راجع به مسائل امام صادق علیه السلام خواهم داشت. نکاتی که لازم هست اگر فرصت باشد تذکر میدم. اما آیه ای در قرآن هست که خداوند متعال پیامبر را با دو صفت خودش یاد کرده. در این آیه که سوره توبه است، آیه 138 هست، می فرماید که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فرماید پیامبری رو ما فرستادیم برای شما، چهار تا خصلت دارد و چهار تا به هر حال خلق بزرگ دارد. خدا او رو تعریف میکند. یکی میفرماید که ما پیامبر فرستادیم از جنس خودتون، از جنس خود شماست و با خود شماست، همراه خود شماست و غریبه نیست، ملائکه نیست و مفهومی که چیز دیگه نیست، خود شماست. این برای چی درزدک می شود؟ که بدانیم که آنچه پیامبر اکرم انجام می دهد به عنوان یک انسان، به عنوان یک فرسونی که بزرگ، این حرکت یک حرکت خدایی است و باید الگوی ما باشد، همچنین که خدای متعال فرموده است. بعد می فرماید که عزیزن علیه مانت، پیامبر دلسوز شماست، سخت برای پیامبر این که مانتم، این که به شماها سخت بگذره یا شماها در فشار و در جنگ و در ستیز باشید. این یک که عزیزن علیه مانتم، حریصن علیکم. جمله دوم فرمود که پیامبر حریص است برای شما، یعنی حرص میزنه، ناراحت، جدی در تلاشه در این که ماها بیان بالا، امت عذاب نشه، امت عاقبت به خیر بشه. همیشه هم از خدا میخواست امتش روی رشد کمال باشه، امتش جهنمی نباشه، امتش همیشه در همه پله ها طرف بالای بالا رو داشته باشه. بعد بفرماید که بالمؤمنین رؤوف رحیم. دو سه خصلت بزرگی خدا برای خودش خواسته و صفات خود خداوند است. چون خداوند در سوره بقره بفرماید که ان الله بالناس لرؤوف رحیم، خداوند نسبت به مردم رؤوف است و رحیم، هم رأفت دارد، مهربانی دارد و رحیم است، ترحم دارد، عنایت داره، لطف داره خدای متعال. اون وقت اینجا درباره پیامبرش هم می‌فرماید که بالمؤمنین رؤوف الرحیم. این پیامبر از دو صفات هایی که برای خود من گذاشتم این پیامبر هم داره، هم رؤوف هست هم رحیم. بعد جمله دیگر میگه که حالا من میخوام بدارم برای خود ببر. دو تا پیامبران در قرآن به عنوان اسطوره معرفی شدن، یکی حضرت ابراهیمه، یکی پیامبر اکرمه. اسطوره به معنی الگوه، به معنی کسی که ما باید ازش سرمشق بگیریم، به معنی کسی که ما باید راه او رو بریم. مسیر او مسیر سالمه، مسیر او مسیر حق، گفتار او گفتار حق، اسوه است دیگه، الگوست. یکی از اسباب بزرگ تربیت الگوبرداری است. کسانی که شما میخواد تربیتشون بکنید و مثل بزنید برای کارهای خوب که انجام بگیره، الگو میزنید، مثل میزنید، الگو میزنید برای آدمای خوب. منطقه به عکس، متاسفانه در این دورانی که ما هستیم همیشه الگوها رو میرن از آدم های بد میانن، از آدم های فاسق، از آدم های فاسد، از آدم هایی که دین ندارن، اینا میشن الگوی فرزندان ما، بچه های ما یا کسانی توی این سنده های مجازی. اونا هم میدونن دیگه، اونا هم میدونن چه کار بکنن که بچه های ما رو فاسد کنن. اونا براشون یه الگوهای اینطوری درق و برقدار تعریف میکنن. اما اسلام به ما معرفی میکنه پیامبر را. بعد میفرماید که قد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم، در ارتباط با ابراهیم اسوه حسنه برای شما. حالا چرا ابراهیم رو اسم برده؟ و الگوی بزرگ هست ابراهیم، امتیازاتی داره ابراهیم در سراسر زندگیش، همیشه اهل مبارزه و ایستادگی در مقابل فساد و بت‌پرستی و جهالت بوده. توی آتشی که انداختنش که کوره‌ها رو ذوب می‌کرد ابراهیم ایستاد، البته خدا نگهش داشت، اما او نترسید، امر معروف کرد، نهی از منکر کرد، بت‌ها رو شکست، انداختنش تو آتش. خدای متعال امتحانش کرد. در یه جا خدا بهش فرمود که ابراهیم باید فرزند تو بر در مقابل من برای رضای خدا قربانی کنی. به پسرش گفت انی اری فی المنام انی اذبحک، خدا گفت است که من تو رو ذبح قربانی کنم. اون پسر با ادب اسماعیل، اون پسر شجاع، اون که همه پیامبران ما از نسل اسماعیلن، اون پسر بزرگ گفت یا عبت افعل ما تو من، بابا جان هر کاری که خدا گفته انجام بده. سرکده جوری انشاءالله من از صابرین، انشاءالله خدا به من صبر بده و میتونم تحمل کنم. خیلی قشنگ این پدر این پسر، این امتحان بزرگ، فداکاری در راه دین، در راه خدا، فرزندش رو، خود اسماعیل، ایستادگی در مقابل بت پرست ها، در مقابل شکنجه های اونها. خدای متعال خواسته حضرت ابراهیم فرزندش رو بگذره توی بیابون بی آب و علف و اسماعیل رو بره. ابراهیم قبول میکنه، به دست خدا اسماعیل بزرگ میشه و آب زمزم میاد، چه میشه از یه زمانت. این اسوه، اسوه بعد میفرماد لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون، همچنین در ارتباط با پیامبر اکرم هم اسوه شماست. دو تا الگوی بزرگ که خیلی این بحث دارد اینجا ماها. و درباره پیامبر اکرم خدای متعال فرمود که انک لعلی خلق العظیم، پیامبر رو خدا اینطوری توصیف کند با تأکیدها، انک لعلی خلق العظیم، تو دارای اخلاق و خلق و خوی و صفتها و سیرتهای عظیمی داری. این خدا داره میگه در مورد پیامبرش و بعد برای ما الگو قرار داده. چه بکنیم؟ حالا من اشارهشو میدارم برای بعد، اما یه روایت هم بخونم برای که دیر نشه، کوتاه برم خطبه دومه. پیامبر اکرم فرمودن الا اخبرکم و اشبهکم بی، مصفرس دیگه، آیا من به تو من خبر بدم کدوم تو با من شباهت بیشتره؟ پیامبر میگه بخواد خبرتون کنم که کدومتون شباهت به من بیشتره. گفتم بله یا رسول الله، بگید بفهمیم ما. و قال احسن لکم خلقا، یک با اخلاق ترین شما، چون خودش پیامبر خدا بهش گفته لعلی خلق عظیم، میگه با اخلاق ترین شما و کسی که از همه خلق خویش بهتر باشه به من شبیه تره. هر کس به اندازه خلق و خوی خوبی که داره به پیامبر نزدیک تره. دوم و علینکم کنفن، کسانی که در واقع علین به معنای لینته، مهربانی، نرم خویی، نرخویی نسبت به مردم، نسبت به هر حال که معاشرین. پیامبر خوی خوش نرم داشت، زبر نبود، خشن نبود، و به هر حال پرخاشگر نبود، لینت داشت، لطف داشت، مرحمت داشت به مردم. اخلاقش انقدر اخلاق عالی بود که هر کس جرأت بکرد به پیامبر هر چی میخواد بگه، هر چی میخواد بشینه، هر چی میخواد حرف بزنه. پیامبر در مقابل او انطوری بود و علینکم حبن، بعد فرمود که عبر رکم به قرابته، هر کدوم از شما ها که نسبت به قوم خویشاتون، حالا از همسر، فرزند، دیگران بیشتر بر و تقا داشته باشید، یعنی در واقع نیکی داشته باشید نسبت به قوم خویشاتون، هر کدومتون با هم بیشتر به هر حال نیکی داشته باشید، کمک داشته باشید، یاری داشته باشید، شما من نزدیکترید. هرچی بیشتر داشته باشید بیشتر من نزدیکترید. و اشد دکن خوبن لاخوانه، و کسانی که اشد دکن خوبن لاخوانه، یعنی نسبت به برادر مؤمنش هر که دوستیش محبتش بیشتر باشه به من نزدیکتره، یعنی به خلق و خوی من نزدیکتره. چون خلق و خوی پیامبر خودش این هستش که همه مؤمنون رو دوست داره. خونده براتون عزیزون علیه معانتون، چه قشنگ زیباست. و بعد می فرماید که اشد بکن حبن لاخوانه فی دینه و اصبرکم علی الحق، کسانی که صبورترین باشن در راه حق، در راه حق پافشار باشن، ایستاده باشن، مقاوم باشن، صبور باشن، اینا به من نزدیکترن. هر کس صبرش در راه خدا بیشتر باشه، هر کس صبرش در راه مشکلاتی که در راه دین داره مشکل صبرش بیشتر باشه، او به من شبیه تره، چون خودش فرهم کوه صبر بود. میگه اون تعالی خلق علی یعنی چه؟ خب اصبرکم علی الحق و اکرمکم للقید. حالا اینا همه که بیمه هیچ مسئله دیگه، اگر آقایون منبریا باشن هر کدوم اینا رو چند شب برش منبر میرن، باید توضیح داره به آقا اینا، اما خب من رد بشم. و هر کسی که اکثر میکنم للقیف، هر کدوم شما خشباتون رو فرو ببرید، خشم نکنید، هر چی میتونید خشمتون رو فرو ببرید، عصبانی نشید، عصبانیت تو خونه، بیرون، اینور اونور، اینا رو فرو ببرید. هر کدومتون بیشتر بتونید صبر کنید، بیشتر عصبانی نشید، بیشتر خود نگهدار باشید، به من نزدیکترید. چقدر صفات خوبیه. آخرش فرمود احسنکم عفوان. و از همه اینها هر کدوم شما عفو و بخششتون بیشتر باشید. یادتون میمونه این چند تا صفت را؟ و آخرش فرمود احسنکم عفوان، از همه عفتون، گذشتتون، هر چی بیشتر باشه نسبت برادر مؤمنتون به من نزدیکترید. آقا این به شما ظلم کرده، بگذرش. آقا این شما به من ندونسته توهین کرده، بگذرش. آقا من بی‌ادبی کرده، بگذرش. اگر نمیدونم حواسش نبود چه کرد، بگذر. هر چی بیشتر بگذری، هر چی بیشتر بخشش داشته باشی، هر چی بیشتر که کسب مقدس داشته باشی و به هر حال خود نگه داشتید، عفت بیشتر باشه، گذشتت بیشتر باشه، به پیامبر نزدیکترید. حالا میخوای این الگو داشته باش. پیامبر خدا گفته پیامبر الگوه، پیامبر هم میگه اینا، هر کدوم نزدیکتر میخوای بشی اینا رو باید داشته باشی. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن بن الحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومولانا صلى صاحب الزمان. اللهم صل عليهم بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك. خب در خطبه دومم ضمن سفارش به تقوا و سفارش به پرهیز از گناه چند تا نکته رو تذکر میدم. یکی ولادت امام صادق علیه السلام است. درباره امام صادق و ولادت حضرت خب زیاد صحبت باید بشه، ما اونجا وقت نداریم تا بیام یه چیز رو بگیم، وقت تموم شد، وقت من میخوام زیاد طول نکشه. من در ارتباط با امام صادق علیه السلام خیلی باید برید مطالعه کنیم. امام صادق احیاگره و امام حسین علیه السلام که زمینه رو جور کرد با خون خودش، همه چی رو، مغزها رو، فکرها رو بار کرد، امام صادق از فرصت استفاده کرد و امام صادق تشکیلات درست کرد برای دین، دین رو مهندسی کرد، مسائل دین رو، علم رو مهندسی کرد. امام صادق مجموعه معالم دین را بیان کرد، همه چی رو روی اسلوب علمی اثبات کرد، هزاران روایات رو از پیامبر اکرم و ائمه نقل کرد و همه اینها رو دسته‌بندی کرد، برنامه‌ریزی کرد، تخصصی کرد، علوم رو تخصصی کرد. یکی از امتیازات حرکت امام صادق که واقعا خیلی تشکیلاتی است، کادرسازی علمیه. ما نداریم تو کشورهای ما، نگذاشتن تو کشورهای اسلامی از زمانهای گذشته این دفعه ما گرفتن این مسئله رو. امام صادق کادرسازی علمی کرد، یعنی جوانها و نوجوانها و انسانهای دیگر رو با مسائل علمی تخصصی، هر کدوم رو برای یک رشته تخصصی تربیت کرد. رشته تخصص دین، توحید، مسئله فلسفه، مسئله جبر و ریاضیات و مثلثات، مسئله مختلف، مختلف علمی، هر کدوم برای خودش نخبگانی تربیت کرد. ولی که توی آموزش های ما نمیذارن نخبه پروری بشه، نمیذارن از آمریکایی یا انگلیسی ها که فرض کنه که جوانای ما استعدادش رو رشد بکنه، و برنامه علمی ما نمیذارن که اینطور بشه مگر کسانی که خودشون علاقه داشته باشن. ولی سبک زندگی، سبک آموزشی های ما تدوین شده غربی هاست و نداره. اما امام صادق این کار کرد. امام صادق در هر علمی متخصص تربیت کرد، در هر رشته‌ای متخصص تربیت کرد و در هر بابی از علوم برنامه ریزی کرد. این خیلی مهمه. نکته این خیلی مهمه. 4000 شاگرد تربیت کرد. تمام مدینه و کوفه و اونها اون زمان هر کس که توی مدینه و مکه میشد قال صادق داشتمش میگفت. و امام صادق یک زرنگی که کرد، امام باقر شروع کرد و امام صادق از فرصت استفاده کرد، از فرصت گیردار بنی امیه و بنی عباس و یه حرفا امام صادق فرصت استفاده کرد و از اون فرصت این مبانی علمی رو بر ما بیان کرد، اسلام نجات داد. واقعا اگر امام صادق فقه را، ابواب دیگر علم را، توحید را، نبوت را، مسائل دیگر را و علوم دیگر رو تبدیل نکرده بود، همینطوری به هم ریخته بود و افراد زناقدقه دیگر پیدا شده بودن که راه های گمراه کننده می رفتن. امام صادق همه اینا رو راسروس کرد و یک باب به نام باب وکالت باز کرد دنیا. این در واقع یک حرکت زنجیری قشنگ در هم نقطه ای برای خودش یک کسی رو تربیت کرد، یک عالمی رو فرستاد اونجا و در همون نقطه اون عالم کار خودش انجام داد. چه در کشورهای اسلامی، حالا میگیم اسلامی چون داره که ما به هر حال دست نسیم بود، همین در حالان کشورها امام صادق رشته ها رو به هر حال برد اون طرف ها. این عویض فرصت استفاده کرد دعوای بین من و بین عباس، امام صادق فرصت استفاده کرد. این میفهمد که ماها باید، ماها الان تو نظام جمهوری اسلامی چند تا کار باید بکنیم. یک، کادر سازی داشته باشیم، هم حوزه های علمیه ما باید باشه، هم دانشگاه های ما و هر حال مراکز آموزشی ما کادر سازی علمی داشته باشن، نخبه پروری داشته باشن، از استعدادهای جوان ها غیره همه استفاده بکنن. ما الان تو مدرسه ها میگیم بخون و حفظ کن، نمره بیار، برو فکر کن، اما بخوان و بدان و بفهم و نمره بیار، جواب جدید بیار، خدا بر باور باش، تو فکرت باز باشه، عقل روش بکنه. نه، نداریم سیستمش اونطوری تربیت کردن که ما جایی نرسیم. علی حال امام صادق سیستمی رو بررسی کرد که همه بتونن، یک جوان 18-20 ساله بتونه تو تمام محافل علمی اون زمان دنیا حرف بزنه، از علم ریاضیات، جبر و مثلثات و غیره و غیره، و از فقه و اصول و کلام و خیلی عجیبه. اینا فرصت ها رو امام صادق استفاده کرد و این نخبگان رو پرورش و الا الان ما کم می آوردیم. علی حال این نقطه دوم، از فرصت ها استفاده کرد و از کادر سازی نسبت به علم و عمل انسان ها دریغ نکرد و رشته های مسائل شیعه رو به تمام دنیا گسترش داد. به امروز الحمدلله شیعه غنی ترین مسائل دارد. حالا بگذاریم دیگه، من نمیخوام چیز بکنم. امام صادق علیه السلام، اگر کسی بخواد مکتب امام صادق که مکتب شیعه است واقعا دقت بکنن، عزیزان ما خیلی باید به هر حال استفاده ببرن. خب ما مسئله یک دکتر دیگه هم عرض بکنم. دولت محترم ما مشغولن، الحمدلله برنامه ریزی هم دارم و این برنامه ریزی هم الحمدلله تا به حال نتایج خوبی داشته، کارهای خوبی شده. راجع به واکسن ها، راجع به مسائل این چنینی که واکسن ها رو واقعا من توصیه میکنم به عنوان یک وظیفه شرعی هر کس که نزده بره بزنه، اگر 10% 20% احتمال بده که این واکسن او رو نجات میده از مرگ، این واجب شرعیه بر انجام بده. اگه 10% 20% احتمال میداد که به هر حال این منفی باشد نسبت به دیگران، یه اضرار به خلق باشه، واجبه که ماکس بزنه. یه چیز شرعیه، یه شوخی نیست. برن واکسناشون رو بزنن و توکل به خدا کنن و با خدای متعال بخوان که شفاشون رو، سلامتشون رو در این قرار بده دیگه. شما میره قرص میخوری، کپسول میخوری برای که سالم بشه. خب این هم یکی از مواردیست که آدم توکل به خدا میکنن تا خدای متعال شفا رو در اینا بگذارد و حفظ بشه، جامعه حفظ بشه. چرا این کار میکنی؟ خب تحریم هایی که ما داریم، من یه جمله میخواستم راجعه میصفت کنم، حالا فرختم دیر نشه. در باره تحریم ها دو تا حالت دارد که آقام یه وقته بران کردن. در تحریم ها یه وقت رفع تحریم میریم دنبالش، رفع تحریم دست دشمنه، نمیذارن، نمیخوان ما رشد بکنیم، نمیخوان دست ما پولی باشه، نمیخوان ما پیش بریم. این رسمشونه، این فطرتشون آمریکایی ها نسبت به این کشورها اینطوری، به خصوص ایران. پس باید چه بکنیم؟ باید بریم سراغ دو رخه، خونساسازی و بی اثر سازی. خونساسازی در صورت تحریم ها و بی اثر کردن تحریم ها. خونساز کردن و بی اثر کردن چند تا مقدمه داره. در ارتباط با مسئله خونساسازی، یکی این که اعتماد به دشمن دیگه نباید کرد. دشمن را باید دشمن دانست و اینا خوب ستینتشون ما گفتنشون دادن. امریکایی ها اگه 100 بارم مذاکره بکنن، 50 بارم قول بدن، میتونم قسم بخورم عمل نمیکنن. نمی کنن، ذاتشون نیست، دشمنن، نمیان که دست بردارن از اون ایده ای که دارن. پس باید اعتماد به دشمن نباید کرد، اما با دشمن هم نباید طوری رفتار کرد که او در دشمنیش جری بشه یا اینکه بهانه کنه. نه، میرید مذاکره میکنید، حرف میزنید، اما اعتماد به خدا، اعتماد به خدا. یکی هم به هر حال اتکای و ظرفیت های داخلیه. ما ظرفیت های داخلی زیاد داریم، هم از نظر پولی، هم از نظر انسان های وارسته، انسان های خوب، بچه های خوب، خوشفکر و شجاع، کارآمد. اینا باید برنامه ریزی بکنیم، اینا استفاده کنیم. امام صادق چه میکرد در اون دوران جوان؟ باید که کادرسازی داشته باشیم، اتکای به ظرفیت داخل و نیروها که داشته باشیم. الحمدلله وحدت قوا هست، الحمدلله الان رؤسای سقوه با هم متحدن، با هم همسکتن، با هم دیگه کمک میکنن، دارن کمک میکنن. دستگاه قضایی به کمک دولت میاد، دستگاه مجلس به کمک دولت میاد، دولت هم برنامهش بریزه برای اینکه برنامه ریزی بکنه. این کار خوبیه، واقعا تحسین بکنیم باید ما دولت را و موفقش بکنیم در این کارش که انشاءالله موفق بشه. در ارتباط با تیزبینی ها و به هر حال دقت هایی که مقام معظم رهبری هم دارن توی این قصه ها، که حالا فارغ از اقتصاد و فارغ از این چیزا، رعایت مسائل کشوری، امنیتی، مراقبت از این چیزا هست، خیلی مهمه. توطئه هایی که در اینجای غرب آذربایجان برای ما کردن که صد راه کنن برای ما، راه ما رو ببندن، اسرائیلی ها و داعشی ها و با بهانه های کذایی و راه عبور ما رو ببندن، این رو توطئه خونسا کردن مقام معظم رهبری و به هر حال حضور نیروهای ما و منورها، که اینا جرأت نکنن که کار رو کنن. اینا خیلی توطئه بدی داشتن در ارتباط با آذربایجان و اون چیز، که مسیر رای هستش که ما میتونیم از این عبور بکنیم به اقیانوس، عبور بکنیم به فرسونه که جهاد اروپا. اینا میخواستن تقریبا به حضور مثلا یا داعشی یا فلان به اسم خاک کذا بردارن چیلش بکنه، که حرکت های منورای ما رفت اونجا، هشدارهایی که دادن و ثباته که شد، الحمدلله اونا دارن فکر خودشون میفتن، یعنی فکر میفتن که دست از فاس خطا نکنن. کار بسیار خوبی بود و الحمدلله مراقبت رهبری و دقت ایشون، تیزبینی ایشون، تیزهوشی ایشون و در ارتباط با امنیت کشور، مسائل نظامی کشور، خیلی به هر حال کارساز بوده. و الان هم که سلشگر هر حال محترم ما هم در سوریه، هم در روسیه، هم در ترکیه، هم در عراق، هم در اینجا در جولان هستن، برای هماهنگ کردن و جلوی این توطئه های صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها رو گرفتن که میخوان ما رو مشغول کنن. مسئله دیگه که تفرقه های مذهبی است که باید ازش اجتناب کنیم در افغانستان، و مسئله شیعه و سنی و کشتار و اینها رو هم آمریکا داره به جون هم میندازه که شیعه ها با درگیر بشن با سنی ها و دیگران از این ور به اون ور، بهانه بکنن و ایران رو بکشن تو کار، و مسائلی که خودشون میخوان فتنه بکنن از اون طرف دستشون طریق نمیتونن اینجا باز بشن. اما ما کشور ما بیداره، حکومتمون بیداره، همش آگاه هست این قصه ها، حواسش هم جمعه، انشاءالله مردم ما بیدار باشن. امیدوارم که حکومت افغانستان و به هر حال اونایی که هستن اونا هم بیدار باشن، حواسشون باشه که و دشمن بهشون این معنی رو تحمیل نکنه جنگ های نیابتی مثل عربستان، که اونا رو بندازه تو جنگ های نیابتی مثل یمن و این طرف و اون طرف، که هم سرمایه هاشون از دست بره، هم نوری هاشون از دست بره، که الان واقعا متعربستان گیره. توی یمن چندین هزار نفر کشته شده، چندین شهید شدن، چندین میلیون نفر آواره شدن و چندین هزار نفر هم معلول و معجول شدن، و چقدر ها خانواد بی خانواد رو و چیز شدن. این همش مال نفهمی و ندانیه این عربستانی ها هست، که حالا یه خود دارم میفهمن که میخوام بیان رو به ایران، حالا ایران هم داره باشه یه معامله میکنه و بررسی میکنه، انشاءالله ببینی که موفق بشه تو کاراش. و امیدوارم که هم دولت ما با برنامه ریزی هایی که حالا دارن و انشاءالله که داشته باشن و با مسائلی که در فکر هستن جدیتر وزرها هم وارد کار بشن و مسائل معیشت مردم را و مسائل و مشکلات را حل کنن. انشاءالله خدا هم کمکش بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله.